بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 101 سطر 10 و منها ما قلنا و الاغلب الناس مفعول مقدم یقفو ای یتبعه الوهم فی مبادی ما ای جاءن نکسل و گفتیم قضایای وهمیه اقسامی دارند. یک قسم را با سه مثال توضیح دادیم که عبارت بود از قضیه‌ای که موضوعش عقلی و محمولش حکم حسی بود. سه تا مثال هم برش زدیم که بحثش گذشت. الان وارد قسم دوم میشیم. در قسم دوم ایشون قضایای وهمیه ای رو مطرح میکنند که وهم بر اثر مخالفت عقل به اون قضیه میرسه. عقل مطلبی رو ادعا میکنه، بعد شروع میکنه به استدلال. مقدمات استدلال که میاره، یعنی خود دلیل، مقدمات نتیجه رو که میاره و هم همراهی میکنه و انکاری نسبت به اون مطلب عقلی اظهار نمیکنه. ولی وقتی نتیجه به دست میاد و هم مخالفت میکنه، حکم نتیجه رو منقلب میکنه و یه قضیه وهمی ساخته میشه. مثلا مثالی که خود مثالی که ابن سینا میزنه، عقل معتقد است که این محسوساتی که در عالم وجود دارن فاعل مجرد دارن و فاعل مجرد اینها رو ایجاد کرده. مثلا این جمادات و نباتات و حیوانات و اینها همه به اذن الله از عقل فعال زاده شدن، که عقل فعال مجرده. یا بفرمایید که از خود خدا با واسطه ساده شدن، که خدا مجرده. عقل اعتقادش بر اینه که موجودات حسی را یک موجود حسی نمیتواند ایجاد کند، چه موجود حسی عنصری باشد چه فلکی. انسان را یک جسم دیگه نمیتونه ایجاد کنه، انسان رو هم افلاک نمیتونن ایجاد کنن، اگرچه افلاک در وجود انسان دخالت میکنن ولی فاعل وجود نیستند. یعنی انسان وقتی میخواد متشون بشه از نطفه متشون میشه، نطفه هم از غذا درست میشه، غذا هم از گیاهان به وجود میاد، از گوشت حیوانات به وجود میاد. اینا دخالت دارن در تولید انسان ولی فاعل نیستند. پس اجسام علت فاعلی برای جسم دیگه نیستند. بعد ثابت میکنن که نفوس هم علت فاعلی نیستند، چون مرتبطن به بدن و احتیاج دارن در ایجاد و صادر کردن فعل احتیاج به ماده و بدن دارن. پس اگر اونها بخوان محسوسی رو ایجاد کنند، چون به کمک ماده شون که بدن ایجاد میکنن، بازم به نحوی جسم در صادر کردن جسم دخالت کرده و قرار شد که جسم نتونه دخالت کنه. بعد منحصر میکنن وجود اجسام رو و محسوسات رو به عقول مجرده و میگن عقول مجرده میتونن جسم رو ایجاد کنن. از اینجا هم نتیجه میگیرن که ما مجرد داریم، حالا عقول هم نباشه خدا، بالاخره جسم نمیتواند ایجاد کند محسوسات، یعنی جسم رو نفس نمیتواند، پس موجود عقلی باید صادر کنه. نتیجه میشه که مبدأ محسوسات موجودی است مجرد و نتیجه بعدی گرفته میشود که موجود به دو قسم مادی و مجرد تقسیم میشود. این حرف عقله. حالا میخواد این عقل وهمو قانع کنه، شروع میکنه به استدلال. وقتی استدلال میکنه اینطوری استدلال میکنه، میگه محسوسات وجود دارند. وهم قبول میکنه، میگه بله محسوسات وجود دارند، ما هم داریم میبینیم. بعد میگه خودشون وجود رو به خودشون ندادند. وهم اینجا هم قبول میکنه، میگه بله اینا وجود رو به خودشون ندادند، پس عاملی برای وجودشون هست. و همینجا قبول میکنه بله عاملی برای وجودشون هست. بعد عقل میگه که اون عامل نمیتواند جسم باشد، به دلیل اینکه مثلا جسم مساویه با این جسم، این مساوی به لحاظ جسمیت نمیتونه جسم دیگر رو که به لحاظ جسمیت با خودش مساویست به وجود بره، یا جسم باید حرکت کند و در یک موجودی اثر کند. به این تعبیر که جسم اگر بخواد اثر کنه در چیزی اثر میکنه که در اختیارشه و معدوم که میخواد موجود بشه در اختیار جسم نیست. جسم چطوری میتونه تو معدوم اثر کنه و با اون موجود کنه؟ اینو به هم قبول میکنه، میگه بله جسم ممکنه بخوره با اون جسم دیگه اونو بشکنه، ممکنه اون رو جسمی مثل نار برخورد کنه به ما، ما رو گرم کنه، ولی نار نمیتونه ما رو ایجاد کنه. چرا؟ چون مایی که معدوم است جسم با او رابطه برقرار نمیکنه تا بتونه او رو در او تأثیر بذاره و او رو موجود کنه. اینا همه رو به هم قبول میکنه. نفسم نمیتونه جسم رو ایجاد کنه، این محسوس رو ایجاد کنه. اینا به هم قبول میکنه، میگه بله خب نفسم مرتبط به ماده است، اگر نفس رو خواهد تأثیر بذاره باید ماده شو دخالت بده، این ماده با اون شیء معدوم ارتباطی برقرار نمی کنه تا نفس بتونه به کمک این ماده در اون شیء معدوم تأثیر بذاره. اینجا عقل میرسه میگه پس باید مجردی وجود داشته باشد که جسم رو و این محسوس رو ایجاد کند و نتیجه میگیرد که پس موجودات تقسیم میشن به دو قسمه، جسمانی و مجرد. اینجا که میرسه وهم قبول میکنه، تو نتیجه که میاد اونجا که میخواد نتیجه بگیره قبول میکنه، وهم با عقل همراهی میکنه تا لبه نتیجه میاد. عقل وقتی نتیجه میگیره وهم مخالفت میکنه، میگه نه موجود مجرد ما اصلا نداریم که بخواد خلق کنه، بخواد ایجاد کنه و تقسیم موجود به جسمانی و مجرد رو نداره. این که میگه ما موجود و مجرد نداریم یه قضیه است، این که میگه ما تقسیم وجود به جسمانی و مجرد قبول نداریم یه قضیه است. این میشه قضیه وهمیه. قضیه وهمیه ای که عقل وهم با عقل در مقدمات پیش آمده به نتیجه که رسیده خلاف نتیجه رو قبول کرده. عقل نتیجه رو قبول کرده ولی وهم خلاف نتیجه قبول کرده. اون خلاف نتیجه میشه قضیه وهمیه، اون نتیجه که رفتیم قضیه عقلی است. پس این قضیه ای نیست که دیگه حالا موضوعش عقلی باشد حکمش حسی باشد، از اون قبیل قبلی نیست. این قضیه از قبیلی است که عقل نتیجه گرفته که نتیجه رو امر عقلی بوده و وهم نتونسته بپذیره، خلاف اون نتیجه رو حکم کرده. اون قضیه خلاف میشه وهمی که مجردی وجود ندارد، میشه وهمی. موجودات رو نمیشه به دو قسم جسمی و مادی و مجرد تقسیم کرد، این میشه وهمی، اینا غذای وهمی. با اون چه که درک میکنه نمیشه، او درکش اینه، یعنی وهم درکش اینه که موجودات منحصرن در مادیات. چرا؟ چون وهم با حسیات سر کار داره و حسیات و مادیات رو فقط میابه، لذا حکم میکنه که موجودات منحصرن در حسیات. بعد این نتیجه که عقل گرفته با اون حکم وهمی نمیسازه، وهم از عوض این که از حکم خودش دست برداره و تسلیم حکم عقل بشه، حکم عقل و باطل اعلام میکنه، حرف خودش رو میزنه، قضیه وهمی درست میشه. مشا میگن مجرد نیست و صدرا میگه تجرد برزخی برخورد داره، تجرد تام نداره، هیچ که به تجرد تامش قائل نیست. تعریف صحیح هم از تجرد بدید واهمه نمیشه. فوق خودشه نمیفهمه، واهمه خودشو نمیابه، واهمه نه واهمه خودشو نمیابه، هیچ نیروی جسمانی خودشو نمیابه. حالا مثال به باصره بزنیم، باصره خودشو میبینه؟ نه. فعلشو میبینه؟ نه. آلتشو که چشمه میبینه؟ بازم نه. بله آلتو تو آینه میبینه، اون که باصره نیست، اون عکس باصره است. خود باصره رو، خود چشم و عکس چشم باصره، اشتباه گفتم، باصره نیروی جسمانیه، نه خودشو میبینه، نه فعلشو میبینه و نه آلتشو که چشمه میبینه، هیچ کدوم نمیبینه. در حالی که عاقله، نه عاقله همه میفهمه، عاقله تعقله میفهمه، میفهمه که عقل هست، عاقله فعل خودشو که تعقله میابه، عاقله اگر آلت داشته باشه که نداره، اگه حالت داشته باشه، حالتش چه قلب باشه چه مغز باشه میابه. اینا رو ابن سینا برای فرق بین نیروی جسمانی و نیرو مجرد گفته و تجرد عاقله رو از همینجا نتیجه گرفته که هیچ نیروی جسمانی نمیتواند خودش را و فعلش را و حالتش را درک کنه، در حالی که عاقله خودش را و فعلش را و حالتش را اگر داشته باشه درک میکند، پس معلوم میشه عاقله نیروی جسمانی نیست. یکی از ادله تجرد عاقله است. الان اینجا بهش اشاره میشه که واهمه خودشو نمیابه و فعلش هم نمیابه و حالا بهش میخوان بفهمونن که موجود مجردی هست، نمیتونه درک بکنه، خودش رو هم عقل میابه، یعنی عقل میابد که واهمه این موجوده، خود واهمه نمیابه خودشو، باصره رو هم عقل میابه، عقل میگه باصره موجوده یا مراتب دیگر نفس موجوده. پس روشن شد که واهمه چون سرکارش با محسوساته، به محسوسات اعتراف داره، اگر نتیجه گرفته شود که علاوه بر محسوسات بخواد معقولات رو ثابت کنه، واهمه قبول نمی کنه. به جای این که از اون گفته خودش که موجودات رو منحصر در محسوسات میکنه دست برداره و تسلیم عقل بشه، یعنی تقسیم موجودات به مجرد و مادی رو بپذیره، حکم عقل رو باطل میکنه و حکم خودش رو دوباره اثبات میکنه، میگه نخه موجودات مجرد ندارند و موجود به جسمانی و مادی به جسمانی و مجرد تقسیم نمیشه. این حکم اخیری که میکنه حکم وهمیه که اگر شما توی قیاس به کارش برید مغالطه درست میشه. این قسم دوم از وهمیات که حالا از عبارت استفاده میکنه. آره؟
مانع داره این که نتیجه رو فهمیم و ذهن میتونه چیزهای متعددی باشه.
مانع چی؟ مانع وهم؟ مانع وهم از قبول؟ مانع وهم از قبول انسش با حسیات، فقط انسش با حسیات اجازه نمیده که موجود مجرد بپذیره.
الان تعصب هم چون انسش با حسیات داره این گاهی وقت مقدمات رو میپذیره به نتیجه که مثل چون تعصب داره به مطلبی بود نتیجه رو
تعصب داره، یعنی انس داره دیگه، انس داره به موجود حسی، لذا به اون موجود حسی تعصب میبرزه، خلافشو بخواد بشه این قبول میکنه.
خلافش فرقی هم رئیسی دیگه باشه؟
مگه خلافش هم رئیسی دیگه باشه تا قبول کنه؟ ولی بهش مجرد قبول نمی کنه.
همه موانه به یک چیز برمیگرده
به اون انصبا حسیات. واهمه انصبا حسیات رو قبول نمی کنه. حتی واهمه که لجواز هم نباشه. حالا شما داریم مثال میشه به یعنی واهمه لجواز. واهمه لجواز نباشه. واهمه باشه که آنچه بهش بدن تسلیم بشه. وقتی بهش دادن اون عقلی رو درک نمیکنه تا تسلیم بشه. حسی رو درک میکنه قبول میکنه. عقلی رو بهش میدن درک نمیکنه وقتی درک نکنه قبول نمیکنه. صفحه 101 این سطح دهم و منها یعنی از وهمیات هست ما قلنا اون قضیه‌ای که ما در شعرمون توصیفش کردیم. قضیه‌ای که از وهم صادر میشود ما در شعرمون بیان کردیم اینم جز وهمیاته. والعقل یخفو یخفو یعنی یتبع یعنی الوهم یتبع العقل. الوهم میشه فاعل و العقل میشه مفعول برای یتبع. الوهم یتبع العقل فی المقدمات در مقدمات استدلال و اذا بلغ به نتیجه نکسه یعنی عقب گرد میکنه برمیگرده به این کار میکنه. وقتی این کار کرد حکم صادر میکنه که اون حکم میشه قضیه وهمیه. والعقل را به نصب خون مفعول و مقدمه برای یخفو. یخفو جمع نیستم و الف الف ایه. یخفو یعنی یتبع و عقل را تابع تبعیت میکند وهم. این تفسیر کرده یخفو رو نه به یتبع او بلکه به یتبع او یعنی فعل و مفعول آورده فعل تنها رو نیورده اون عقل دوباره تکرار کرده. عقل را وهم پیروی میکند در مبادی. مبادی یعنی مقدمات. ما یعنی نتیجه. در مقدمات نتیجه‌ای که اون نتیجه اقتونس کسب اقتونس یعنی کسب شده. ما یعنی مطلوب یعنی نتیجه. مبادی یعنی مقدمات. اقتونس اقتوس. پس عبارت اینطور میشه عقل نه وهم عقل را پیروی میکند در مقدمات مطلوبی که اون مطلوب به دست آمده. یعنی مطلوب رو از تو مقدمات به دست آوردن وهم با عقل توی این مقدمات همراهی داشته به مطلوب که رسیده برگشته. و از الان نتیجت جا نکسل وهم زمین جا به وهم برمیگرده. ازم توقیتیست یعنی تعلیلی نیست. توقیتیست به معنی ازاست یعنی وقتی که نه چون که. چون که معنا نمیشه وقتی که معنا میشه. اکتسبه به معلول به مطلوب به مطلوب اختونس اکتسبه یعنی مطلوب. در مبادی مطلوبی که اون مطلوب کسب شده در مبادیش پیروی میکنه اما در خود مطلوب پیروی نمیکنه. و از توقیتیون یعنی به معنی وقت تعلیلی نیست به معنی چون که نیست. و وقتی که الان نتیجت جا وقتی به نتیجه میرسد حالا جاه رو میتونی زمینش رو به عقل برگردونی میتونی زمینش رو به وهم برگردونی چون این دوتایی با هم دارن میان. پس هر دوشون به نتیجه میرسن هم عقل به نتیجه میرسه هم وهم به نتیجه میرسه. وقتی به نتیجه میرسد یعنی میآید نکسل وهم یعنی وهم عقب گرد میکنه یعنی پس میزنه. عقل میره جلو تا نتیجه رو میگیره ولی وهم نتیجه رو نمیگیره. وهم خلاف نتیجه رو میگه و خلاف نتیجه میشه قضیه وهمیه. و فیه در این قول ما این فیه ضمیرش به قول برمیگرده که از ما قلنا فهمیده میشه. در این قول ما یعنی در این شعر تلمیح هست اشاره است به ما قال شیخ در اشارات. کلام شیخ در اشارات رو نقل میکنه که من خلاصه کلام شیخ در اشارات رو توضیح داده با مثالم بیان کردم. خود شیخ مثال میزنه. این مثالی که من گفتم مثال خود شیخه. و من المعلوم که محسوسات ازا کان لها مبادی، مخصوصت این همین موجودات مادی که همه همون داریم میبینیمشون، هم از جوهر و عرز که عرز تابع جوهرن ولی بالاخره همشون محسوسه. حالا البته گاهی از اوقات بعضی محسوسات عرزند، بعد به تبع اون عرز ما جوهر میفهمیم، مثل این که رنگ رو میبینیم، جسم رو نمیبینیم، رنگش رو میبینیم، بعد از طریق رنگ میتونیم جسم رو درک بکنیم. محسوسات حالا هم از جوهری و عرضی. البته عرضی ها مستقیم حس میشن، جوهر با واسطه عرض حس میشن. ازاکان لها مبادی و اصول، اگر برای محسوسات مبادی و اصول باشد، این ازاکان لها مبادی نمیخواد بگه محسوسات مبادی ندارن، اگر داشتن اینطور میشه، داره مماشات میکنه، میگه اگر اصول و مبادی داشتن ممکن هم از احترازی بگیرید، اینطوری بگید، بگید محسوسات گاهی دیده میشند، دیگه اینا با اصول و مبادی اثبات نمیشند، دیده میشند بدیهی این روشنه، گاهی نه، باید با مبادی برشون اثبات کنید، محسوسات رو باید با مبادی و اصول و استدلال اثبات کنید. وقت این مبادی مجردات هست، یعنی گاهی از اوقات شما فرض کنید که انسان رو دارید میبینید، این دیگه محسوسیست که برای اثباتش احتیاج به دلیل ندارید، دارید مشاهدهش میکنید، اما یه وقت محسوسیست که مشاهده نمی کنید، باید با استدلال ثابتش کنید. اینا مبادی هستن که برای اینا محسوساتی هستن که برایشون مبادی وجود داره و اصول وجود داره. شما از قواعد کلی، از مبادی خارجی مثل اقول اینا استفاده کنید و به محسوسات برسید. مثلا بگید که این اقول این چنین محسوساتی رو میتونن صادر کنن، یا این اصول قواعد نتیجه میده که چنین محسوساتی ما داریم. تو هیئت زیاد اتفاق میفته، قواعد رو میارن و طبق اون قواعد میگن یه موجودی هست، ولی ما موجود رو نمیبینیم، موجود رو با چشم ندیدن، ولی میگن هست، یه نیروی در این فلک هست که میتونه این کارو بکنه. این رو چی ثابت میکنه؟ نیروی که با چشم دیده نمیشه، احتیاج به اصول و قواعد داره، احتیاج به مبادی داره، از سر این مبادی استفاده میکنه. بعد تا اینجاش معلومه، مشکلی نداره. بعد من این مبادی رو اثبات کنم، یعنی قواعد کلیه رو اثبات کنم، یعنی اون مبادی مجرده رو اثبات کنم و هم در مقدماتش با عقل همراهی میکنه، در آخرش برمیگرده. پس محسوسات و عقل، محسوساتی که دیده میشه که هیچ، که اینا احتیاج به استدلال و مبادی و اصول ندارن، اما محسوساتی که دیده نمیشن اینا احتیاج به مبادی و اصول دارن. بعد مبادی و اصولشون رو میخوام ثابت کنیم، تا بعد از اینکه این مبادی و اصول رو ثابت کنیم و محسوسات رو ثابت کنیم. مبادی اصول وقتی میخوام ثابت کنیم و هم با عقل همراهی میکنه، در آخرش که این مبادی با اصول کلیه میخوان نتیجه گرفته بشن رد برمیگرده، اون مبادی رو یه قبول میکنه. این همون مثالیست که من زدم و یه ذره تغییر کرد، ولی همونه. من از اول رفتم سراغ مجردات، ایشون اینطور میگه محسوساتی هستن که احتیاج به دلایل عقلی دارند، اون اصول عقلی و دلایل اونا مجردند، اونا رو میخوام ثابت کنیم. وقتی میام ثابت کنیم، مقدمات رو وهم میپذیره، به نتیجه که میرسه انکار میکنه و من المعلوم که محسوسات اگر براشون مبادی و اصولی باشد، یعنی احتیاج به استدلال داشته باشد، کانت این مبادی و اصول قبل، کانت تلکن این مبادی و اصول قبل المحسوسات، چون مبادی قبل از ذل مبدأه، هر مبدأی که علته قبل از معلوله، بله قبل رتبه، ولم تکن محسوستن، نباید محسوس باشه، چون هر شدن محسوس نمیتونه موجود محسوس باشه، توضیحات رو عرض کردن، حتی نفس هم نمیتونه موجود باشه، مبادی محسوسات حتما باید مجرد باشه. ولم یکن وجودها علا نحو وجود محسوسات، وجود این مبادی هم به نحو وجود محسوسات نیست، یعنی نحوه وجود محسوسات وجودیست آشکار برای قوه حس، اما وجود این مبادی وجودیست که برای حس آشکار نیست. فلم یمکن ان یتمثل ذلک الوجود فی الوهم، ممکن نیست که این وجودی که مال مبادیه در وهم تمثل پیدا کنه. چرا؟ چون وهم فقط انسش با وجودهای مادیه و در وهم وجودهای مادی تمثل پیدا میکنه، وجود عقلی که وجود مبادیه در وهم تمثل پیدا نمیکنه. تمثل یعنی به تعبیر خود لغت انتصاب قائمن، صاف ایستادن. صورت وقتی متمثل میشه در ذهن انسان، صاف در مقابل ذهن انسان میسته تا ذهن انسان بر او اشراف پیدا کنه. صاف میسته یعنی خمیدگی نداره، که اون زوایای داخل خمیدگی دیده نشند، بلکه کاملا صاف میسته و کاملا این صورت علمی دیده میشه. اینو بهش میگن تمثل در مقابل قوه ادراکی. یه تمثل دیگه هم داریم که موجودات مجرد متمثل میشن، به مثال در میان، وجود مثالی و مادی پیدا میکنن، اون الان مراد ما نیست. منظور از تمثل همین انتصاب در مقابل قوه ادراکیه. این موجود مجرد نمیتونه تو وهم متمثل بشه، یعنی نمیتونه در مقابل وهم بیسته و وهم بر او اشراف پیدا کنه و او رو مشاهده کنه. چی مادی؟ مبدأ مجرد، مبدأ مادیات، مبدأ مادیات مجرده. شما خود مادیات دارید میگید. مبادی محسوسات. نه، مبادی محسوسات فاعلشه. مبادی محسوسات که این محسوسات رو ساختند، که همون عقولند. مبادی محسوسات عقولند.
چهار تا ما در نظر میگیریم مبادی، اینه که داخل مبادی داخلی مادی صورت، اینه که شما بکنید فاعل و غایت مبادی خارجی شد.
همین رو ما
داریم. مبادی خارجی که اراده نداره.
ما هم همین رو داریم میگیم. ما هم مبادی خارجی رو میگیم.
چون یعنی مبادی خارجی رو کنیم؟
بله. مبادی که در اینجا میگه مبادی خارجی. ایشون میگه قبل تلکل محسوس و محسوس نیست، وجودش هم وجود وجودش هم وجود محسوس نیست، وجود ماده و صورت وجود محسوسه. نه، وجودشون وجود حسیه، حالا حس نمی کنی درست، ولی وجودشون وجود حسیه، وجود عقلیه. وجود ماده و صورت وجود عقلیه، وجود صورتیه. وجودش وجود مادیه،
ولی هیچ اون مستقیمن ادراک به حس در نمیاد، به واسطه عرض.
بله، ایشون میگه که وجودشون وجود حسیست و این وجودا تو وهم نمیاد. این وجود حسی تو وهم، وجودش وجود حسی نیست. این وجود غیر حسی تو وهم نمیاد. وجود حسی تو وهم میاد، اما وجود غیر حسی نمیاد. نه خود وجودا، وجودی اصلا به وهم نمیاد. یعنی نحوه وجودشون حس میفهمه، ولی نحوه وجود اغیار نمیفهمه. و لحاظا چون آنچه وجود محسوس ندارد، دقیقا این لحاظا رو چطوری معلوم میکنه؟ آنچه وجود محسوس ندارد در وهم تمثل پیدا نمی کند. فقط وجودهای محسوس در وهم تمثل پیدا می کند، به همین جهته که نفس، که وهم خودش را و افعالش را نمی یابد. یعنی وجود خودش و وجود افعالش در اون متمثل نمی شود، چون وجود خودش وجود حسی نیست، وجود افعالش هم همینطور. و لحاظه یعنی چون فقط وجودهای محسوس است که در وهم تمثل پیدا می کند، وجود غیر محسوس در وهم تمثل پیدا نمی کند، به این جهت وهم خودش و افعالش که وجود محسوس ندارند تمثل در وهم ندارند. این حالا به صورت یه جمله معترضی بود. و لحاظه فإن الوهم نفسه و افعاله لا یتمثل فی الوهم، این جمله معترضی بود. این جمله رو برمی‌داریم به عقب. اینطور بود: وجودی که محسوس نباشد فلم یمکن ان یتمثل فی الوهم، وجود غیر محسوس متمثل در وهم نمیشه. و لحاظه ما، یعنی به خاطر اینکه وجود محسوس در وهم متمثل، وجود غیر محسوس در وهم متمثل نمی‌شود، وهم مساعدت میکند با عقل، همراهی میکند با عقل. چرا؟ چون درکی نداره، درک نداره، با عقل همراه میشه. اونجا که عقل میخواد حکم کنه که این وجود هست، عقل نشینی میکنه. اونجا که این وجود مطرحه، چون درک نمیکنه، کلیاتی که درک نمیکنه دیگه، مبادی و اصول همه کلی هست، وهم کلیات درک نمیکنه، چون درک نمیکنه نمیتونه انکار کنه. بعد که میاد حکم کنه که همچین وجودی داریم، این داریم و درک میکنه، زود انکار میکنه، میگه نداریم. پس همراه وهم همراه عقل میاد، چون درکی نداره مساعدت میکنه. مساعدت یعنی انکار نمیکنه، نه مساعدت میکنه یعنی قبول میکنه. درک نمیکنه، وقتی درک نکرد نه قبول میکنه نه انکار، فقط مزاحم عقل نمیشه. مساعدت در اینجا معنی عدم مزاحمته، نه مساعدت یعنی همراهی بکند به این معنا که هرچی عقل گفت اون تصدیق کنه. تصدیق نمیکنه، فقط کاری نداره به عقل. عقل بهش میگه، اونم میگه بله. به قول مرحوم سبزواری میگه کنهو در اون وقت این واهمه خوابه، تا نتیجه رو میگیره بیدار میشه، میگه نه درست نیست.
در واقع ما توقع نداریم که وهم بپذیریم، ما توقع داریم.
چرا؟ آخرش میخوام برم بپذیره. ولی
من وقتی احاطه نادره علیکی برای چی تصدیق کنم؟ یه خود نواد عقل بکنم، ما به من میگتونم علیکی بکنم. آره، من قدرت
میگتونم. نه، لااقلش بشگیم این کار نکن. میگیم تو که نمیفهمی این کار نکن. میپذیری تعبدن، بپذیر تعبدن. یعنی بگو چون قوه بالاتر از من فهمیده، منم قبول میکنم. تعبدن میپذیری، بپذیر. نمیپذیری لااقل انکار نکن، ساکت بشو. و اون انکار میکنه، انکارش میشه قضیه وهمیه.
فرض اول،
معنای
اول هم جایی بود که حکم باید اول انجام میداد ولی وهم دخالت میکنه.
بله،
اینجا هم دوباره همین میشه.
نه، اونجا واهمه حکم میکرد، ولی حکم حسی میداد به موضوع عقلی. اینجا حکم عقلی رو انکار میکنه، حکم عقلی رو انکار میکنه، میگه این نیست. اونی که هست میگه نیست. دقت میکنی؟ حکم جد چیزی نمیکنه. اونجا میگفتش که این مجرد زمانی هست، حالا میگه مجرد اصلا وجود نداره، حکمی نمیکنه. درست مقابل حکم عقلی، عقل میگه مجرد موجوده، این میگه موجود نیست. در مثالای قبل میگفت این مجرد زمانی است، این مجرد مکانی است، این نور شعاعی است، حکم میکرد، حکم حسی میکرد رو موضوع عقلی. الان حکم حسی نمیکنه، اون حکمی رو که عقل میکنه انکار میکنه، حکم عقلی رو برمیداره. ابن سینا در کلماتش این عبارت زیاد پیدا میشه: لحاظا ما و امثال لحاظا ما، لذالک ما، اینا زیاد میاره، کلمه ما رو میاره. در حالی که میتونیم بگیم لحاظا، دیگه ما نیاریم، ولی ایشون ما رو میاره. ما در فارسی اینطور معنی میکنیم، به این جهت است که یه کلمه است تو میاریم. اگه بگه لحاظا میگیم به این جهت، اما وقتی میگه لحاظا ما میگیم به این جهت است که. این در ذکرتون باشه که این جور عبارت ها در کلمات نیسینا زیاده که ما رو میاره. ما در فارسی وقتی میخوام اون ما رو معنی کنیم به جاش یه استی میذاریم، ما چیزی نداریم، یه جمله مرادفه، یک کلمه مرادفه با ما نداریم، ولی مجموعه رو اینطوری معنی میکنیم. زاید است بر لحاظا ما مای زاید است، موصوله و اینا نیست، مای زاید است ولی معناش هم نیست کرد شده. و لحاظا ما یکون الوهم مساعدن، چون این تمثل این چنین وجودی در وهم حاصل نمی شود و وهم ادراکی نسبت به این وجود ندارد، به این جهت است که وهم مساعدت می کند با عقل در اصول. مساعدت می کنه یعنی انکار نمی کنه، نه مساعدت می کنه یعنی حکم ثبوتی می ده همونطور که عقل حکم ثبوتی داد. خود مرحوم سبزواری بعدا معنا می کنه، میگه مساعدت در اینجا معنی انکار نکردنه، نه مساعدت یعنی تأیید کردن. در جاهای دیگه مساعدت به من تأیید کردنه، ولی اینجا من انکار نکردنه. و ما از وهم همینقدر توقع داریم که انکار نکنه و این کارو میکنه، منتها وقتی به مطلوب میرسه نتیجه که میگیریم اون وقت خلاف انتظار ما عمل میکنه، انکار میکنه. و لحاظا ما یکون الوهم مساعدن الاخف الاصولی که یون تجو نتیجه میدهد وجود تلک المبادی، اون اصول و قواعد یعنی صغریات و کبریات که نتیجه میدهند وجود این مبادی عقلیه رو، تا اینجا وهم با عقل مساعدت میکنه، اون با اون اصول مساعدت میکنه، این اصول انکار نمیکنه، اون قواعد کلی کبروی رو یا مطالب صغروی رو منکر نمیشه. اما فاذا تعدی یا معن، وقتی با هم یعنی عقل و وهم با هم تعدی کردن و رسیدن به نتیجه، تجاوز کردن از صغرا و کبرا و واصل شدن به نتیجه، تعدی ها یعنی تجاوز کردن از کبرا و صغرا، یعنی عبور شدن رد شدن از کبرا و صغرا، عبور شدن و رد شدن و رسیدن به نتیجه، نکسل وهم، نکسل یعنی عقبیت میکنه، و امتنع عن قبول ما سلم موجب به کس جیم، امتنا می کند از قبول نتیجه‌ای که موجب این نتیجه و دلیل این نتیجه رو قبول کرده بود. موجب این نتیجه رو رد نکرد، انکار نکرد، خود نتیجه رو رد می کنه، نتیجه ای رو که موجبش رو قبول کرده بود داره رد میکنه.
مقدمات هم کلیه هستن، چطور؟
همین مقدمات کلیه هستن، رد نکرد. چرا؟ چون درک نکرد
نتیجه هم
نه، این جزئیات رو درک میکنه، کلیات رو اصلا درک نمیکنه، ولی وقتی به نتیجه میرسیم نتیجه رو درک نمیکنه، ولی نظر خودش رو داره میبینه، نتیجه با نظر خودش نساخت، اونجا مقابله میکنه. توی مقدمات که کلی مطرح میشه جزئی رو درک میکنه، کلی هم که با جزئی مخالفت نداره، نظام انکاری نمیکنه، میگه من یه مطلبی رو شنیدم، حالا کلی گفتن، من جزئیشو قبول دارم، کلی هم که با جزئی مخالفت نداره که رد کنه، ولی وقتی تو نتیجه میرسه نتیجه میگیره که با حکم معنوسش مخالفت میکنه، چون مخالفت میکنه برمیگرده رد میکنه. تو کلی استکاک نیست، لذا وهم اقدامی نمیکنه، فقط نفهمیه. کلی با جزئی درگیر نیست، فقط وهم کلی رو درک نمیکنه، لذا مقابله نمیکنه. تو نتیجه که میرسه نتیجه با اون دریافت وهم مخالفت داره، چون مخالفت داره و هم ایستادگی میکنه، مقابله میکنه و رد میکنه. معلوم شد چی در مرز میکنم؟ در مقدمات مخالفت نمیکنه چون درگیری به وجود نمیاد، درگیری به وجود نمیاد، او اصلا مقدمات نمیفهمه، درگیری هم حاصل نشده که به خاطر درگیری مقاومت کنه. اگه میفهمید مقاومت میکرد، اگه درگیری به وجود میومد مقاومت میکرد، ولی هیچ کنون نشده، لذا مقاومت نکرده، توی نتیجه نفهمیده ولی درگیری حاصل شده، درگیری که حاصل شده اون مقابله میکنه. هزا کلام و قول شیخ که میگه مساعدن، نه یعنی معیدن، بلکه معنی اینه که انکار نمیکنه، تأکید نه تأیید بکنه. چرا لم یونکر؟ لأنه لم یتصور کلیات رو، و انکار فرع تصور است و وقتی تصور نشد انکار هم نمیکنه. انکار در دو حالت اتفاق میفته، یکی این که تصور کنه و بفهمه، یکی این که استکاک پیدا کنه با نظرش. در این دو صورت اقدام میکنه، اگه میفهمید انکار میکرد، اگر باش درگیری درست میشد انکار میکرد، هیچی پیش نیمد. تو مقدمات توی نتیجه فهم پیدا نشد که درگیری از نهایه فهم بیاد، ولی درگیری که فهم پیدا نشد که مخالفت از نهایه درک بیاد، فهم بیاد، بلکه درگیری حاصل شد، مخالفت از نهایه درگیری آمد، چون درگیری پیدا شد مخالفت کرد. فکأنه نائمون اولاً، اولاً یعنی وقتی که با عقل داره در مقدمات همراهی میکنه، گویا اصلا خوابه، غافله، متوجه نیست که آخرش چی میشه، فکر میکنه که حالا آخرش به نفع خودش تموم میشه. وقتی میرسیم به آخر به نتیجه، میبینه نه، به نفع خودش تموم نشد، شما میکنه مقابله کردن. خب در اینجا قسم دوم از اقسام وهمیات هم تموم شد، و منها قسم سوم، حالا بفرمایید، و چهارمه، چون دو تا مثال میزنه، دو تا مورد رو توضیح میده، ولی چون دو تا مورد نزدیک همن، میشه بگید که هر دوشون یکی هن و میشه جداشون کنه. گاهی وهم مخوفات خودش رو توی قضیه میگنجونه، از مرده میترسه، از یه آدم مرده میترسه. اینطور میگه، میگه این اگر بیاد با من درگیر بشه، ممکنه اون برنده بشه و من مثلا محکوم بشم. یه همچین قضیه درست میکنه که این مرده به من آسیب میرسونه، بنابراین جا داره که من فرار کنم. اون مخوف خودش رو به صورت یه قضیه در میاره، یعنی اون چه که ازش میترسه، از مرده میترسه. عقل باشه میگه مرده که مرده، جسده، روحی نداره، اون وقتی که زنده بود زورش به تو نرسید، حالا که مرده که به طریق اولا. و هم باشه اینطور نمیگه، و هم علل خصوص اگه مرده توی ظلمت هم باشه، و هم حکم میکنه به اینکه این موجود برای من ضرر داره، آسیب زننده است. این میشه قضیه وهمی که مرده لازم الخوف است، مثلا مرده مضر است، مرده قوی است، همین همین حکمی که میکنه همش میشه و قضیه وهمیه. بله؟
تربیت فاسد نیست؟
تربیت
فاسد طبیعی
اگه آموزه باشه، آموزش مال عقلشه. اگر آموزه ای داشته باشه، آموزه مال عقل، عقلش رو مسلط میکنه و وهمش وهم آروم میکنه، ولی وهم همه ترس داره، وهم همه به صورت طبیعی ترس داره. این عقله که در بعضی ها غلبه میکند بر وهم، وهم خاموش میکنه، میگه این که مشکلی نداره، این مرده که وقتی که زنده بود زورش به تو نمیرسید، حالا که مرده به طریق اولا. عقله که وهم خاموش میکنه، ولی وهم ترس خودشو داره، قضیه وهمی ساخته میشه. بعد بله، ترس واهمه، همین که میبینی توی اتاق تنها با مرده میذارنش تو تاریکی، میبینی در میره
بله.
نه از همه چیز من گفتم، اگر گفتم از همه چی اشتباه کردم، نه، از همه چیز یعنی همین چیزا که الان داری مثال میزنی، از همه این چیزا، نه از همه چیز، نه اول از همه چیز نمیترسه، از مخوفات خودش میترسه، یعنی اونه که برای خودش خوف انگیزه از اونا میترسه، و اگه عقل غلبه کنه میگه اینا ترس نداره. این یه مورد. یه موردم از به معمولاتش دلخوشه، حکمی رو معمولاتش میاره. معمول یعنی آرزوها. مثلا فرض کنید که آرزو میکنه که فلان شیء گران قیمت ارزون باشه، خب اینو باور میکنه، میبافه، باور میکنه، میگه فلان چیز ارزان است و من پولشو دارم پس میرم میخرم، نتیجه هم تازه میگیره. اینا این قضیه که میسازه، قضیهش میشه قضیه وهمیه که توی قیاس به کار میبره، نتیجه غلط میگیره. پس حکم میرو معمولات خودش یعنی آرزوهای خودش، حکم میرو مخوفات خودش یعنی ترسناکا وارد میکنه، این قضیه ساخته میشه، قضیه ای که موضوعش یکی از معمولاتشه یا یکی از مخوفاتشه و معمولش هم حکمیست که خودش ساده کرده. این چنین قضیه میشه جز وهمیات، اگر توی قیاس به کار بره مغالطه ساخته میشه.
آرزو کردن
بله، امید مال به، امید به طور مطلق مال به، بعد کنترل میشه از جانب عقل، گاهی کنترل میشه، وقت امیدش میشه امید درست، ولی اون امیدش رو رها میکنه، هر چی بود میاره و همینطوره ها، و هم به همه چی امید داره و به همه چی تعلق میده امیدش، ولی عقل گاهی قطع میکنه. بله دیگه، آرزوهاش محسوسه، یعنی وهم هیچ وقت آرزوی بهش رفتن اینا نداره، اونم بهشت جنت اللقا مثلا، اینا آرزوهای عقله.
آرزو
بله، واهمه قوت داره، متخیله قوت داره، عقلشونو به کار بندازن متوجه میشن که لذت عقلی خیلی قوی تر از لذت حسیه و دنبال اون لذت عقلی میرن، لذت حسی رو فدا میکنن. بله؟ نه، امید در محسوسات، امید در محسوسات مال باهیم است، امید در مقولات مال عاقله است، امید در مقولات مال عاقله است، یعنی همین که امید داریم به جنت اللقا برسیم، عقله که جنت اللقا رو تصور میکنه و خوشحال میشه که بهش برسه، و هم مثلا تصوری نداره از جنت اللقا.
لذت ها
مراتب دیگه. بله، لذت های عقلی دارای مراتب هن، لذت های حسی هم دارای مراتب هن. وقتی عقلی رو با حسی بسنجیم، عقلی قوی تره به دو مرتبه.
چون قوه ادراکی قوی تر باشه، لذت هم
نه تنها هرچه قوه عقلی، هرچه مدرک هم قوی تر باشه، نه تنها ادراک، مدرک هم دخالت داره. و منها احکامون هیه معمولات و دنیویه و منها مخوفات و بدنیه. معمولات دنیوی، خواسته های دنیوی و مخوفات بدنی، مخوفات نفسی رو اصلا وهم درش نمی‌کنه. این که مثلا من ممکنه اخلاقم فاسد بشه، این یه مخوفات نفسیه که مربوط به نفس ماست، یعنی نظرات نفسی، اینو وهم درش نمی‌کنه. مخوفات بدنی رو درک می‌کنه، نمیگه این مرده بلند میشه عقل من از من میگیره، میگه این مرده بلند میشه مثلا به من مشت میزنه، لگد میزنه، اینجوری فکر می‌کنه، یعنی فقط مخوفات بدنی داره، همونطور که معمولات دنیوی داره، معمولات اخروی که مجرداتن نداره، چون آخرت داره تجرده، این معمولات اخروی نداره، معمولات دنیوی داره که همون مادیاته، یا مخوفات بدنی داره، مخوفات نفسی نداره، یعنی از ضرری که بر نفس وارد میشه هیچ وحشتی نداره، چون اصلا تشخیص نمیده اون ضررها، ولی مخوفات بدنی داره. کما قلنا یخاف الوهم من میتن، در حالی که انه جماد عادله ای کان عدیلنده، می ترسد از میتی در حالی که انه یعنی میت ترس نداره زیرا جماده، عادله یعنی کان عدیلنده، قبلا عدیل خود این آدم بود، همسان او بود، هم نوع او بود که ترس نداشت. حالا که جماد شده دیگه هم نوع خاموشه، بهتری قوله هم ترس نداره. و قسقه قسق اطور میته، یخاف الوهم من میتن و من قسق، ای یخاف من ظلمتن، قسق این ظلمت. والحال اونجا گفت والحال انه جمادون، اینجا میگه والحال انه یعنی قسق سلب است. سلب یعنی چی؟ یعنی عدم ملکه نور است، اضافه ملکه به نور اضافه بیانی است، عدم ملکه است، ملکه که عبارت از نوره. پس قسق عدمه، عدم که ترس نداره. و سلب لا تأثیر له، سلب تأثیری نداره که ترس ازش حاصل باشه. بخونه قرار شد که بله بله و سلب لا تأثیر له، یعنی برای این سلب، سلب تأثیری برش نیست که منشأ ضرر بشه و منشأ ترس بشه. اون درست، ولی حالا اگه کسی از تاریکی ترسید، بعضی از تاریکی میترسه، بله بعضی از خود تاریکی میترسه. مثلا الان چراغ روشن بوده اینجا، دیدیم تو این اتاق نه ماریش نه عقرب، هیچی نیست، تمام دیوارام سیمان بود، هیچی از تو سیمان نمیتونست ببینیم، همینا رو میدونیم. چراغ خاموش شد، برق رفت، ترس میاد، از خود تاریکی میترسه. گاهی اینطوریه، بله اونم شما فهمید هست که میترسد تو تاریکی آسیبی بر او وارد شود و او چون آسیب رو نمیبینه نتونه از خودش دفاع کنه، از اینم میترسه. این ترس از یه امر ثبوتیه، اون الان مورد بحث ما نیست، بس ترس از خود تاریکیه. خب گفتیم اولی که عنوان بحث رو مطرح کردیم گفتیم وهمیات و مشبهات. وهمیات رو تا حالا توضیح دادیم، سه قسمش کردیم یا چهار قسم، حالا میخوام مشبهات رو بیان کنیم. مشبهات هم مثل وهمیات هم، اونها هم قضایایی نیستن که قابل اعتماد باشن، قضایایی هستن که اگر در قیاس به کار رفتن مغالطه درست میکنن، اونا رو باید توضیح بدیم. از اسمش پیداست، مشبهات یعنی مشبهات به قضایای صادقه، شبیه قضایای صادقه ولی صادق نیستن. اگر خودشون صادق بودن نمیگفتیم مشبهات، میگفتیم صادقات. اما چون صادق نیستن و یه جوری وانمود میشه که صادقن، میگیم شبیه صادقاتن. وقت صادقات دو قسمت، صادقاتی که این قضایا به اون صادقات شباهت میرسونن دو قسمت، یا صادقاتی هستن که یقینیاتن، یا صادقاتی هستن که مشهوراتن، یا صادقاتی هستند که سازنده برهانند، یا صادقاتی هستند که سازنده جدلند. حالا این قضیه شبیه به یکی از این دوتا صادقه. اگر شبیه به صادقاتی باشه که برهان سازند، مشبیه به اولیات و یقینیات باشند، اینا قیاسی می سازن که اسمش مغالط است. اگر شبیه به صادقات مشهور باشند قیاسی میسازن که اسمش مشاقبه است. چون صادقات یقینی برهان میسازند و این مشبهات به یقینی مقابل اون یقینیاتند، پس سفسطه میشه مقابل برهان. چون صادق میره تو برهان، این مشبه به صادق که مقابل صادقه میره تو مقابل برهان، مقابل برهان اسمش مخالط است. اما اگر قضیه صادقه مشهور باشه، مشهور سازنده جدله، مقابل جدل سازنده مشاقبه است، پس مشاقبه میشه مقابل جدل. مغالطه مقابل برهان، مشاقبه مقابل جدله. هر دو هم قیاس باطلن که نتیجه صادق نمیدن. هر دو قیاس باطلن. منطقه یکی ده در مقابل برهان قرار میدین تا بفهمونیم که از قضایای مشبهه به یقینی استفاده کرده، یکی رو مقابل جدل قرار میدین تا بفهمونیم که از قضایای مشابهه مشهوره استفاده کرده. این قضیه مشبهات رو الان ایشون میخواد توضیح بده که دیگه جزء وهمیات نیستن، مشبهات هم. منها ای من القضایا، این خبر مقدمه، المسمى بالمشبهات به اولیات و مشهورات، به اولیات و مشهورات، این خبره، مبتدا مؤخره، مبتدا مؤخره. قضایا از جمله قضایا، المسمى یعنی قضایایی هستن که نامیده میشن بالمشبهات، حالا مشبهات به اولیات یا مشبهات به مشهورات، هر دو هست. خب الافلام المسمى کنایه از قضیه است. از جمله قضایا، قضایایی هستن که نامیده میشوند بالمشبهات. الافلام کنایه از قضایاست. خب اگه اینطوره شما باید المسمى رو مؤنث بیاری، بگی المسمات. ایشون میگه بله من باید مسمى رو مؤنث میآوردم، ولی چون لفظ الافلام مذکره، من به اعتبار لفظ مسمى رو مذکر آوردم، مؤنث نیاوردم. اگر معنای الف لام رو رعایت می‌کردم المسمات می‌گفتم، اما چون لفظ الف لام رو نظر کردم المسمى گفتم. ولی ضمیر عاید دیگه، عاید موصوله. ضمیری که تو مسمى داخله مستتر عاید به موصوله.
موصول مشترک میتونه هم برای مذکر بیاد هم برای مؤنث.
ولی اینجا هم میره دیگه، اینجا هم اصلا میگه هم میتونه مذکر بیاره هم مؤنث. به لفظ نظر کنه مذکر میاره، به معنا نظر کنه بستگی داره میگه معنا مذکر یا مؤنث. اگه معنا مذکره باز مذکر میاره، اگه معنا مؤنثه مؤنث میاره. اما به لفظ نگاه کنه مطلقا مذکر میاره، چون لفظ مطلقا مذکره. لم نقل به تأنیث، یعنی مسمى رو مؤنث نکردیم، نگفتیم المسمات، رعایتا للفظ عل الموصوله، چون میخواستیم لفظ عل الموصوله رعایت کنیم، معناش رعایت نکردیم. خب المسمى بالمشبهات، اینا رو مینامیم مشبهات. مشبهات به چی؟ مشبهات به اولیات من القضایا و مشهورات. این من القضایا بیان اولیات، یعنی قضایای اولیه. بالمشبهات به اولیات یعنی مشبهات به قضایای اولیه، و مشبهات به مشهورات یعنی مشبهات به قضایای مشهوره. فلتی تشبه الاولیات، اونی که شبیه اولیات، شبیه یقینیات، تقفل مغالطات. علتی یعنی قضایایی که، قضایایی که شبیه اولیات هم در مغالطات واقع میشن. ولتی تشبه المشهورات، اونی که شبیه مشهورات هم، قضایایی که شبیه مشهورات هم در مشاقبات واقع میشن، که اینا توضیح دادم. و بالجمله به طور خلاصه، مشبهات هیل قضایا الکاذبه، قضایا کاذبه، منتها اشبیه تو به صادقه، اون صادقه الاولیه یا صادقه المشهوره. بالجمله یعنی به طور خلاصه مشبهات قضایای کاذبه که یک صفتشون اینکه کاذبن، صفت دیگرشون اینه که اشبیه به صادقه الاولیه یا اشبیه به صادقه المشهوره. چرا شبیه شدند؟ شبیه از ماده اشتباهه یا ما اشتباه از ماده شبیهه. دومی بهتره بگیم اشتباه از ماده شبیهه. اشتباه لفظی، چون یه شباهت لفظی داشته این باطله با اون حق، این باطل با اون صادق شباهت لفظی داشته. شباهت لفظی داشته نه اشتراک. مثلا اشتراک لفظی بوده که این لفظ با این معنا باطل بوده، با معنا دیگه صحیح بوده. ما این لفظ رو در این معنای باطل به کار بردیم، مخاطبمون فکر کرد در معنای صحیح به کار بردیم، اون وقت این قضیه کاذب ما شد شبیه اون صادق، پیش مخاطب اینطور شد. این اشتباه لفظی. گاهی اشتباه معنویه که مغالطه، یادتون هست در جای خودش خوندید، مغالطه گاهی اسباب لفظی دارد گاهی اسباب معنوی دارد، که ظاهراً 7 سبب لفظی براش درست میکنن، 6 معنوی درست میکنن، یا به عکس مجموعه میشه 13. برای مغالطه 13 سبب هست که 7 لفظیه و 6 معنویه. و سبب و تشبیه للباطل بالحق نعده علیکه، سبب تشبیه باطل به حق که همین باعث اشتباه میشه که گاهی گفتیم سببیست لفظی گاهی سببیست معنوی، اینها رو نعده علیک بر تو میشماریم به طور تفصیل در باب مغالطه. در باب مغالطه بحث خواهیم کرد و اسباب لفظی و معنوی رو خواهیم گفت. این مخیلات رو 2 بیشتر نیست، خیلی هم مطلبش آسونه، من سریع میخونم. از جمله مواد قیاس هایی که برهان نیستند مخیلاتند. چند تا تالا شمردیم، مشهورات بود، مسلمات بود، مشبهات، وهمیات، اینا همه بودن. حالا رسیم به مخیلات. مخیلات هم از جمله قضایایی هستند که در قیاس غیر برهانی به کار میرن، بعدن خواهیم گفت در شعر به کار میرن، قیاس شعری. مخیلات رو تفسیر میکنیم، حالا قیاسش رو کار نداریم، قیاس این چرا در بعد توضیح میدیم. مخیلات عبارت از قضایایی که ایجاد تصدیق نمی کنه، یعنی شنونده اون قضایا رو تصدیق نمی کنه، نه تصدیق ظنی نه تصدیق قطعی، بلکه فقط یک بست و قبضی در مخاطب بر اثر این قضایا اتفاق می افته. مثلا فرض کنید که در جنگ از نیروی بازوی این جنگجویان تعریف میشه، تمجید میشه. خب اون کسی که اونجا ایستاده میدونه اون نیرو رو نداره، تصدیق نمی کنه حرفو، ولی تحریش میشه برای حمله کردن. یا در یه جا میخوان مثلا مریضی رو وادار کنن که از فلان مایه استفاده نکنه، اون مایه رو از اون مایه بدگویی میکنه، یک قضیه ای درست میکنن که این قضیه در خیال این مریض وارد بشه و برای او ایجاد تنفر کنه. پس کار این قضیه مخیله اینه که تخیل این شنونده رو تحریک میکنه، حالا یا به سمت شادی یا به سمت نفرت، ولی تصدیق برش تولید نمیکنه. مثالی که ایشون میزنه اینه که میگه العسل مرون محوعون، عسل تلخه، حالت تهوع ایجاد میکنه، رنگش هم مثلا فلانه، مزهشو، تأثیرشو، رنگشو همه رو تخریب میکنه. خب اون شنونده با عسل آشناست، تصدیق نمیکنه این حرف رو، ولی یه تأثیری درش میذاره، یه تأثیری درش میذاره. مخیلاتنا من الغذایا، مخیلاتنا من از غذا، یعنی قضایایی که مخیلات حساب میشن، هیلتی ما از سرت تصدیقن، ما نافی هست، قضایایی هستن که تصدیق رو تأثیر نمی کنن، یعنی در مخاطب اثر تصدیق نمیذارن، مخاطب رو به تصدیق وادار نمی کنن. الا بستن او قبضن سبد، مگر بست و قبضی رو ثابت کنند. استثنا منقطعه، بست و قبض اصلا تو تصدیق داخل نیست که داره استثنا میشه و خارج میشه، استثنا منقطع هم که اشکال نداره. تصدیق ایجاد نمی کنن. تنها چیزی که ایجاد می کنن بست و قبضه. بست یعنی روح رو انبساط می دن، شاداب می کنن تا به سمت یه امری تحریک بشه. قبض یعنی روح رو منقبض می کنن، به این معنا که در اون باطن هلش می دن تا این روح خودش رو جمع کنه و به سمت اون کار نره. حالا اگر این بست و قبض مربوط به روح بخاری بگیریم خیلی خوب میشه، نه روح نفس، روح بخاری. روح بخاری وقتی که میخواد کاری رو انجام بده میاد در ظاهر بدن بست پیدا میکنه، میاد ظاهر بدن چنهو داره از بدن میریزه و لذا تمام ادراکات به خوبی انجام میشه، با شادابی انجام میشه. وقت خواب روح بخاری خودش رو جمع میکنه داخل بدن، وقتی جمع کرد داخل بدن انسان میخوابه. کار اگه میخواد ترش بکنه روح خودش رو جمع میکنه داخل بدن. روح بخاری قبلا توضیح دادم، روح بخاری جسمی است لطیف که از خلاصه اخلاط اربعه درست میشه و این متیه قباست، یعنی مرکب قباست، قبا بر این سوار میشه. اون وقتی که این خودش رو جمع میکنه میره تو مرکب قبا، خودش رو جمع میکنه و قبا مرکبشون ضعیف میشه، لذا همشون میخوابه غیر از متخیله که باید بیداره. در خواب متخیله بیداره، بقیه همه خوابه. در وقتی که انسان بیدار میشه این روح بخاری کنده و میاد ظاهر بدن، دیگه خودش جمع نمی کنه، بست پیدا میکنه، بست پیدا میکنه، منبسط میشه، میاد در ظاهر بدن کنده و میخواد بریزه بیرون. همه جای همه قوا مرکبشون رو به نفع کامل به دست میارن و قوا همه شاداب میشن. مرکب قوای مادیه بله، به عقل کار نداره. کما یقالو فی ترغیب شرب الخمر، میخوان کسی رو به شرب خمر ترغیب کنند و بست بدن روحش رو، میگن انها یعنی خمر، خمر رو مؤنثه، انها یاقوتتون سیاله، این در واقع یه گوهره، منتها اون گوهری که نگین ازش میسازن جامده، این سیاله، در واقع این یاقوته. همونطور که یاقوت مورد رغبت توست، این هم باید مورد رغبت باشه، منتها این سیال اون جامد، چون خمر رو میگن سرخ، رنگش سرخه، لذا تشبیهش کرده به یاقوت. و فی تنفیر المریض المحرور عن الاثر انه مرتون محبتون اقتیولون اقتیولون. تنفیر یعنی ایجاد نفرت کردن، ان الاصل متعلق به تنفیره، متعلق به محرور نگیرید. میخوام مریضی رو از اصل متنفر کنم. کدام مریض رو؟ مریض محرور رو که عسل براش خوب نیست. محرور یعنی اونی که التهاب پیدا کرده، از ماده هره، هر یعنی گرما. مریضی که التهاب پیدا کرده، یا التهاب کبد یا التهاب هر چیزی، که همش آب میخوره، همش تشنه است، مثلا استسقا داره فرض، یه حالت طبیعی داره که همش طالب آب، همه تبها اینطور نیست. همون که عرض کردم محروره یعنی التهاب داره و طالب آب، تشنه است. این میخواد عسل بخوره، خب عسل بخوره بیشتر تشنش میشه. ما میخوام ایجاد تنفر کنیم که سمت عسل نره. و در و کما یقالو و فی تنفیر یعنی و کما یقالو، در متنفر کردن مریض محرور، متنفر کردنش از عسل گفته میشه انهو. انهو زمین رو مذکر آورده، به عسل داره زمین رو مذکر برمیگردونه. بعد میگه مرتون محبتون، تاها تای تانیس نیست، تای مبالغه است، تای تانیس نیست، زمین مذکر داره و اصل برمیگرده، پس مرتون تانیس نیست، محبتون همینطوره. میخواد مبالغه زیاد کنه، میخواد بگه خیلی تلخه، خیلی حالت تعبو میاره. خب اقتو اقتو اقوت هر سه به معنی کشکه، داره رنگ عسل رو تشبیه میکنه به رنگ چشم. اقتیالونه یا اقتیالونه یا اقتیالونه یعنی رنگ چشم، هم مزهش رو خراب کرد که تلخه، هم کیفیت تأثیرش رو خراب کرد که محوه، هم رنگش رو خراب کرد. خب حالا اون شنونده تخیلش تحریک میشه و از خوردن عسل متنفر میشه ولی تصدیق نمیکنه. این قضیه میشه قضیه مخیله که ایجاد تخیل میکنه، ایجاد قبض میکنه. اولی ایجاد بست کرد، یاقوتتون سیاله ایجاد بست کرد، این ایجاد قبض کرد، هیچ کدومشون هم ایجاد تصدیق نمیکنه. این میشه قضیه مخیله. حالا اونم ممکنه بله. علی‌الحال مثال دیگه، در مثال مناقشه نکنید. مثال شما مثال عوض کنید. یک کسی ممکنه واقعا این قضیه رو بشنوه، بیشتر طالب عسل بشه، هیچ تحریک نشه، تحریک به قبض نشه، بدتر هم بشه. مثال عوض کنید، مثلا فرض کنید که به قول شما از فضله بدش میاد، عسل رو بگید فضله زنبوره، تا اسم فضله بیاد بدش، اینجوری تحریکش کنید. بله؟ بله، کلمات تأثیر گذار. کلمه تأثیر گذار، حالا فرض کنید یه نفری خیلی مقاومه، این کلمه درش تأثیر نمی کنه، اون کلمه رو عوض کنید، مثال عوض کنید. بالاخره ما مثال برای تخیل داریم. یکی از قوی ترین قضایایی که تخیلیه اون قضیه شعر رودکیه، برای ظاهرن قابوس بوده، ظاهرن قابوس بود به نظرم، حالا یه دقیق یادم چه پادشاهی، پادشاه از محلی که همیشه زندگی میشرده تابستونه میبوده یه جایی، از زمستون که میشه دوباره محل خودش برمیگشته. یه سال تصمیم میره بر نگرده، همونجا بمونه. اون اطرافیان ناراحت میشن، میگن که به رودکی میگن یه شعری بگو اینو از اینجا بکن ببرش. بعد رودکی میگه بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، همینطور شعر رو میخونه. میدونی که رودکی شعر میگفت، یعنی همون وقتی که میخواست حرف بزنه شعر میگفت. میگن اصلا نصف نمیتونست بگه، اینقدر قریه شعریش قوی بود، هیچ وقت شعر رو فکر نمیکرد، یه سره میگفت. بعد وسطای غزل که میرسه میگن که قابوس بلند میشه، سوار اسبش میشه، حتی نعلینش هم پاش نمیکنه، کفش هم پاش نمیکنه، اینقدر با سرعت میره طرف مولیان، بقیه هم میره. یکی این بوده که خب این جالبه. یکی هم قضیه ایست که مرحوم سید مرتضی تو جلد اول امالی ظاهرن از شاعری که ابو نواس نقل میکنه. ابو نواس در سن بچگی قبل از بلوغ گوسفند قوم رو میچرونده، بعد متوجه میشه که صحابان گوسفند ناراحتن، ازشون سوال میکنه که برای چی ناراحتید؟ میگن که این شخص، اسم شخصی رو میبرن، با پادشاه هیره همیشه هم غذاست و به خاطر این هم غذایی پادشاه با ما نیست، با ما هم غذا نمیشه، همیشه با اینه، اینم با ما دشمنه، پادشاه رو از ما منصرف میکنه. اون میگه این با من، ابو نواس میگه این با من، من درستش میکنم. اینا هم باور نمیکنن که این میتونه درست کنه. شب میشینه تا صبح تو خیمه و شعر میگه، دائما هم پاشو تکون میگه. میدونید آدم وقتی که پاشو دراز کنه و یک کاری رو که میخواد انجام بده به ثمر برسونه بدون توجه از خوشحالی پاش تکون میخوره. پاش تکون میکنه میخوره میده و شعر و فردا برای پادشاه میخونه. پادشاه ظاهرن لقمه دستش میده، لقمه رو میزنه زمین و بلند میشه، بلند میشه دیگه از سرسفره با این آدم نمیشینه. بعد اون به پادشاه میگه که اینا دروغ میگن، میگه تأثیرشو گذاشت، دیگه من با تو هم غذا نمیشم، تا آخر هم غذا نمیشم. این چند تا داستانشو خودتون بخونید، داستان رکیکه، من نمیگم، داستانشو خودتون توی شعره خیلی رکیکیه توی امولی زمین مرتضا بخونید. اینا یکی مال اون تحریک به سمت عمل، یکی تحریک به سمت ترج. اینا به نظر میسه جز قوی ترین تحریک ها بوده که حالا این مثال ها رو شما قبول نمی کنید، اونا مثال هاییست که نمونه داشته و تأثیرش هم گذاشته، تاریخ هم نقل میکنه. خب تموم شد بحث ما در مواد قیاس های غیر برهانی، تا اینجا بحث کردیم و مواد رو تموم کردیم. حالا قیاس های غیر برهانی رو که جدل و خطابه و شعر و سفسطه هست، انشالله تبیین میکنیم که این مواد مذکور در این قیاس ها به کار میرن، تعیین میکنیم که کدام ماده تو کدام قیاس به کار میره. انشالله جلسه آینده.